مناسب مصارف انسانیه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
شهر آماده.
سلام، در هنگام وقوع زلزله اگر احساس میکنید که میتونید خودتون رو به فضای خارج از ساختمان حداکثر در مدت 10 ثانیه برسونید، این کار رو انجام بدین. ولی اگه این عمل براتون ممکن نیست، سعی کنید در داخل ساختمان در جای مناسب پناه بگیرید، مثلا زیر میزی محکم یا چسبیده به دیوار.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
به نام خدا. سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من آمنه اشتری ماهینی هستم، کارشناس سازمان مدیریت بحران شهر تهران. امروز میخواییم بهتون بگیم اگه در هنگام زلزله و تکونهای زلزله هر جا که بودی چه رفتاری داشته باشید تا کمترین آسیب و جراحت رو ببینید. وقتی که زلزله میاد اگر داخل ساختمون باشین، در واقع این ساختمون ها هستن که خطر آفرینه. پس بنابراین اول از همه میریم سراغ این که اگر داخل ساختمون بودین چه رفتاری داشته باشین و چه کاری انجام بدید. خب اگر داخل ساختمون هستین، داخل منزل مسکونی هستین، یک، یادمون باشه که در همون چند ثانیه اول چند تا اقدام رو باید انجام بدیم. سمت آشپزخونه نریم. اگر داخل آشپزخونه هستیم حتما ازش خارج بشیم. از شیشه و پنجره و اجزایی که در حال افتادن هستن دور شیم در عرض چند ثانیه و بریم سمت نقاط امنی که وجود داره. حالا این نقاط امن کجاها هستن؟ یک، میز محکم، میز چوبی محکم، میز فلزی محکم، مثل میز ناهارخوری یا میز تحریر. میریم زیر میز، با یه دستمون پایه میز رو میگیریم و با یه دستمون از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. پس میریم زیر میز و پایه میز رو میچسبیم و با یک دست از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. گفتم زیر میز. خب حالا اگه میز محکم مثل میز ناهارخوری یا تحریر پیدا نکردیم کجا بریم؟ میریم سری کنار کنجهای دیوارهای داخلی. تاکید میکنن دیوارهایی که به سمت حیات یا کوچه اونجا رو ما نمیریم. کنج دیوارهای داخلی میشینیم، چنباته میزنیم و با دو دستمون از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. یا کنار ستونهای اصلی. ستونهای اصلی داخل خونه هم بهترین جا هستن، باز هم اونجا میشینیم و با دو دستمون از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. یا راهروهای کم عرض. راهروهای کم عرض مثل راهروهای در واقع سرویس های بهداشتی یا راهروهایی که اتاق خواب ها رو به هم متصل میکنن بهترین جاها هستن برای اینکه ما اونجا پناهگیری کنیم. یادمون باشه هرگز در چارچوب در وای نمیستیم، به خاطر اینکه اکثر درهای ما کتیبه شیشه‌ای دارن بالاشون و یا دیوارهای اصلی نیستن و اینکه به سمت درها نمیدویم. اینها نکات بسیار مهمی هستن که شاید در ظاهر ساده باشن ولی بسیار بسیار به ما کمک میکنن که تا کمترین در واقع آسیب رو ببینیم در هنگام زلزله. تا گفتار بعد، خدا نگهدار.
امینی هستم، یک دوامی از محله شمشیری منطقه 9. از طریق بسیج عضو دوام شدم و از سال 95 هم که عضو دوام هستم. با گذروندن این دوره ها خیلی بهم کمک کردش. حتی باعث شد یک بارم که مهمون داشتیم، یکی از بچه های مهمونمون که دختر بچه یک سال و نیمه بود، از غفلت ما یه چیزی دوزاش توی دهانش، بعد خب همه ترسیده بودن، منی که عضو دوام بودم، منی که دوره‌هاشو گذرونده بودم، به راحتی با آرامش و خونسردی تمام تونستم که بچه رو نجات بدم و اون حال بچه خوب شد. ضرورت این دوره‌ها رو و این کلاسایی که مثلا من رفتم هم خودم احساس کردم و هم خانوادم، که اونا هم به این فکر رسیدن که باید برن و عضو دوام بشن و این دوره ها رو بگذرونن. حادثه هیچ وقت خبر نمی کنه.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این روزها با سرد شدن هوا، کشور میزبان یه مهمون
آنفولانزا، بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آبریزش بینی، سرفه و گلو درد همراهه.
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقاله.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه آمد، بهش تاکید کنن که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد، حتما دوباره مراجعه کن، نظر عوارضی که عرض کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز میکنه.
جدیدن اضافه شده زنان باردار در 3 ماه دوم و سوم. پس این افراد ما تاکید میکنیم واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید. شبکه رادیویی تهران.
ما همه همکارانمون در رادیو تهران برای شما عزیزان شنونده آرزوی سلامتی و تندرستی داریم، اون هم این روزهایی که خب سرماخوردگی و بیماری آنفولانزا هست. انشاءالله مراقب خودتون باشید و کسالت سراغتون نیاد. 12:37 است، با ما همراه باشید تا ساعت 13:45.
آسمون بغزشو خالی میکنه، آدمو حالی به حالی میکنه، کوچه ها رنگ زمستون میگیرن، شیشه ها بخار و بارون میگیرن، آدم ها چطرشون رو با میکنن، گریه یه عبر تماشا میکنن، نمیخوان مثل درخت تر بشن، از دل عزره ها با خبر بشن، نمیخوان بی هوا خیس آب بشن، زیر بارون بمونن خراب بشن، زیر بارون بمونن خراب بشن. تو بستی کبوتر، زیر بارونا نشستی کبوتر، رفتی و سنگا شکستن بال تو، اومدی هیچکی نپرسی بال تو، اومدی هیچکی نپرسی بال تو. بعضی ها دشمنای خونی شدن، بعضی ها قول بیابونی شدن، بعضی ها میگن که بارون کدومه، بوی نم شرشر نابدون کدومه.
خب همچنان با سعادت آباد با شما همراه هستیم. امروز از تربیت فرزندان صحبت کردیم، همونطوری که از ابتدای برنامه با ما همراه هستید. بریم بخش دوم صحبت‌های روانشناس بالینی برنامه‌مون خانم دکتر پروانه صفایی مقدم رو با هم بشنویم.
در موارد گذشته با هم دیگه در مورد لج بازی کردن کودکان صحبت کرده بودیم که از چه سنی شروع میشه و تا چه موقعی ادامه داره و شرایطش به چه صورت هست. خدمتتون عرض کرده بودیم که اینها معمولا لجبازی جزء لاینفک رشدی کودکان هستش و در واقع از سن 2 سالگی تا 3 سالگی میتونیم بگیم شروع میشه، توی 4-5 سالگی به اوج خودش میرسه و کم کم تا 6-7 سالگی ما قسمتهایی از اون رو میتونیم داشته باشیم و تا 6-7 سالگی دیگه دوره کمون هستش که ایجاد میشه. مواردی که صحبت کرده بودیم بود که گاهی وقتا نوع رفتار والدین هستش که میتونه این رفتار بیشتر بشه و بچه‌ها واکنش بیشتری رو نسبت به این شرایط نشون بدن. اصطلاح لجبازی رو بذاریم کنار و مثلا منفی‌کاریه رو در نظر بگیریم. گفتیم که هر چقدر که ما بچه‌هامون رو بیشتر تهدید می‌کنیم، این رفتار بیشتر گسترش پیدا می‌کنه. مثل تهدیدهایی که می‌کنیم، می‌گیم گوشمالی دادن بچه‌ها با تهدید کردن در واقع خیلی بیشتر هستش. ولی با این کار ما نه تنها رفتار رو کم نمی‌کنیم، بلکه این رفتار رو ما داریم ادامه دار می‌کنیم. و ادامه دار بودنش این هستش که میتونه این رفتار حتی توی دوران بلوغ هم شیوع پیدا کنه. شما فکر کنید یک نوجوان رو در نظر بگیرید، زمانی که نوجوان شما داره شما رو تهدید میکنه، میگه ببین من اگر وقتی که شما داری منو اذیت میکنی، اصلا منو داری به هم میریزی، دلم میخواد بزنم هر چی ظرف و ظروف هست توی خونه خوردش کنم. اگر من به عنوان والدین عنوانش کنم که جرأت نداری این کار رو بکنی و نمیتونی این کار رو انجام بدی، قطعا فرزند شما در صدد اثبات کردن برمیاد که میتونه این کار رو انجام بده. حالا عکس قضایی رو بیاییم در نظر بگیریم. به عنوان والدین من عنوان میکنم که اگر فکر میکنی که این قضایی حال تو رو خوب میکنه، مشکلی نیست. یا گاهن سکوت کنید در مقابلش. خب خواهنه ها متوجه میشین که این رفتار شروع میکنه به افت کردن و دیگه اون حالت تهاجمی قبل رو نداره. در واقع اون چی که بچه های ما شروع میکنن انجام دادن، همینطور که خدمت رو عرض کردم که یک جنبه هایی از رشد شخصیت کودک هست و گاهی وقتا سوال میشه که اصلا حتما باید لجبازی وجود داشته باشه. من خدمت رو عرض کردم که این سوال سوالیه که ما میتونیم بگیم که بخش اصلی زندگی کودکان هست. یعنی به صورت طبیعی بچه ها میخوان نشون بدن که استقلال دارن و میخوان وجود خودشون رو به ما اثبات بکنن. و این اثبات کردن گاهی وقتا نیاز به این داره که خب معمولا شروع میکنن به لجبازی کردن. توی لجبازی رفتارها منفیه، شروع میکنن اسباب بازیاش رو پرتاب کردن، ولو کردن و گاه هم ما عصبانی میشیم و این عصبانیت رو ما بهترین حالت، یعنی میتونیم بگیم که مهمترین زمان رشد کودک همین زمان 6-7 سالگی یا میتونیم بگیم از 3 سالگی تا 7 سالگی هستش که حتی رسول اکرم هم در این مورد فرمودن که 7 سال اول بچه ها سرور و سالار هستن و بهتره که ما به این سرور و سالارامون این مقدار احترام بیشتری رو بذاریم و بیشتر به این توجه کنیم که باید توی این مرحله انضباط شخصی داشته باشن. حالا گاه هم ما این انضباط رو خیلی با آرامش، انعطاف سعی میکنیم در بچه هامون ایجاد بشه، گاهی وقتا با تنبیه کردن و تهدید کردن. حالا این تهدید کردن، تنبیه کردن گاهی وقتا میتونه به صورت کلامی باشه، گاهی وقتا نه، میتونه به صورت عملی باشه. به اندازه تمام پدر مادرایی که در واقع الان حضور دارن و هستن، میتونیم بگیم که جنبه های مختلف تربیتی مختلف وجود داره. حالا یکی با دلیل و برهان صحبت میکنه، یکی با قهر کردنه، یکی با تحکم کردنه، ولی ما میتونیم بگیم بهترین حالت انعطاف داشتن هستش. چون ما قرار شخصیت آیندهی بچه‌مون رو توی همین الان رقم بزنیم. پس سعی کنیم اگر قراره که رقم بزنیم، به بهترین نوع ممکن رقم بزنیم و طوری برخورد بکنیم که بچه های ما حتی اگر زوری وجود نداره، تحکمی وجود نداره، خودشون به صورت اتومات رفتار خودشون رو انجام میدن. یعنی اون قوانین رو که باید رعایتش کنن، مثل همین قضایایی که خود ما به عنوان بزرگسال وقتی عواقب و پیامدی یه رفتار مثلا توی رانندگیمون رو میدونیم، خب طبیعتاً توی رانندگی بدون اینکه کسی بخواد به ما اعمال زور بکنه، هر جایی که چراغ راهنمایی رانندگی در واقع داره قرمز میشه، ما اون ایسته رو داریم یا به تابلوها خوب توجه میکنیم، چون عواقب اون شرایط رو میدونیم و این باعث میشه که ما اون نظم درونی رو داشته باشیم. و در مورد فرزندانمون هم به همین صورت هستش. پس ازتون خواهش میکنم که در موردی که با بچه ها مواجه میشین توی لجبازی کردن، اصلا فکر نکنین که اونا میخوان در مقابل شما قد علم کنن یا میخوان توی روی شما وایسن، بلکه یه مرحله از رشدشون رو دارن پشت سر میذارن. شما شاد و پیروز باشین. در خدمت شما هستیم با موارد تربیتی بیشتر.
بله، تشکر میکنیم از خانم دکتر پروانه صفای مقدم، روانشناس بالینی، که بخش دوم صحبت‌هاشون رو شنیدیم. همونطوری که خودشون هم اشاره کردن، تا پایان برنامه با ما همراه خواهند بود. اما چقدر خوبه اگه به بچه هامون یاد بدیم که بین عشق و ناامیدی عشق رو انتخاب کنن و با امید زندگی کنن، چرا که از دست دادن امید به معنای از دست دادن زندگیه. بله، چند دقیقه حسابی حالمون خوش شد، رفتیم با حال و هوای کودکیمون. برای منی که سالها برنامه کودک رو کار کردم خیلی لذت بخش بود. چقدر خوب این دوشنبه های سعادت آباد که حال و هوای ما حسابی خوب میشه. به قول صدا بردارمون میگن برنامه شد زرین دونه، خال زرین دونه. حالا چند تا اسم دیگه هم گفتن. چه ایرادی داره که ما با بچه هامون بچگی بکنیم؟ مگه فقط برای دوران کودکیه؟ بزرگترها هم باید کنار این بچه ها باشن تا لمس کنن، احساس کنن اون چی رو که قراره از ما یاد بگیرن. ممنونیم که با ما همراه هستید. میخوایم بریم سراغ زبان شیرین پارسی و قند پارسی رو بشنویم. بعد از اون هم انشاءالله با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
قند پارسی.
شکر شکر شبند همه تو پیانه، جان یا زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه اسامی ماهای میلادی رو ما در زبان فارسی معمولا تغییر نمیدیم، یعنی معادل سازی برای اسم نمیکنیم، اما تلفظ این واژه ها باید به شکلی باشه که با نظام آوایی زبان فارسی هماهنگی داشته باشه و به راحتی تلفظ بشه. مثلا اگر ما ششمین ماه سال میلادی رو در نظر بگیریم که جون هست، خب برای این معادل جوان رو در فارسی به کار بردن، البته با عنایت به تلفظ فرانسه هم بوده این معادل ها. و نام هفتمین ماه هم جولای هست که براش معادل ژوئیه در فارسی به کار میره، و برای سپتامبر ما میتونیم سپتامبر رو استفاده بکنیم. البته اگر این سوال پیش بیاد که چرا تلفظ ها به این شکل هست، ملاکایی که فرهنگستان استفاده میکنه، اولا اسامی رو معمولاً اسامی خاص رو ما معادل سازی نمی کنیم، بلکه همون رو به کار می بریم. منتها شروطی وجود داره. یکی از این شرط ها اینه که در زبان فارسی به راحتی تلفظ بشه، یعنی این واژه یا این اسم به شکلی در بیاد که با نظام آوایی زبان فارسی هماهنگی داشته باشه. خب این یک ملاک مهم هست. و از طرفی حالا ممکنه بعضی از واژه ها سابقه طولانی داشته باشن، سالها به کار رفته باشن، در آثار مکتوب یا در جاهای دیگه به همین شکل تلفظ شده باشن، بنابراین رایج بودن یک لفظ هم میتونه یکی از ملاک ها باشه. با توجه به ملاک هایی که به عرض شنوندگان رسوندم، فرهنگستان برای جون معادل جوان، برای جولای معادل ژوئیه و برای سپتامبر معادل سپتامبر رو به تصویب رسوند.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسازگاره.
وکلای سابق زمان رضاخان، وکلای مجلس شورا و بعدم سنا، این گفته بود که ما همه چیزمون باید انگلیسی.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ این میراث دوران طاغوته.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا میسپرم. خدا نگهدار.